سلام، 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرایی جزایی افغانستان را صادر کرد. نظر سازمان عفو بین المللی چیست؟
هرگاه اینا تعدیلات را در قانون جزا و دیگر قوانین میارند، باید نهادهای جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشر و نهادهای حقوق زن اینا باید در این تعدیلات دخیل بسازند.
تا دقایق دیگر در صدر گزارش های این برنامه با جزئیات خواهید شنید. صدر اعظم پاکستان اعدام 23 سرباز کشورش را توسط طالبان محکوم کرد. رهبر مذهبی ایران در مورد مذاکرات ایران با کشورهای قدرتمند جهان در برنامه در باره برنامه اتمیش خوشبین نیست. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
بر اساس گزارش ها، مولوی عبدالرقیب یکی از وزیران رژیم سابق طالبان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است و رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرایی جزایی افغانستان را صادر کرده است. گزارش ها می رسانند که مولوی عبدالرقیب یکی از وزیران رژیم سابق طالبان توسط افراد مسلح ناشناس امروز در شهر پشاور پاکستان به قتل رسیده است. یک منبع نزدیک به مولوی عبدالرقیب بر رادیو آزاد گفت او هنگامی که صبح امروز از خانه‌اش بیرون می شد هدف گلوله باری قرار گرفت. به اساس گزارش ها پیش از این مولوی نورالله هوتک یکی از قماندانان مهم طالبان اواخر سال گذشته میلادی در شهر کویته و دکتر نصرالدین حقانی یک عضو ارشد شبکه حقانی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در نزدیکی اسلام آباد مرکز پاکستان هم از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در مورد تبصره نکردند. گزارش شده که رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرایی جزایی افغانستان را صادر کرده است، اما برخی از مدافعان حقوق زن نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند. حوریه مصدق یکی از این مدافعان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
تمام نهادهای حقوق بشری در داخل و بیرون افغانستان از تعدیلات که توسط پارلمان افغانستان در ماده 26 مبنی بر این که کدام اشخاص نمیتونند من حیث شاهد در محکمه شهادت بدن نگران هست.
به طور مشخص گفته نشده است که چه تعدیلاتی در این قانون با وجود خواهد آمد. ماده 26 این قانون به یک موضوع جنجالی مبدل شده است و مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای ولسوالی یمگان این ولایت 7 طالب کشته و 5 تنشان زخمی شدند. نوروز محمد حیدری ولسوالی یمگان در صحبت با رادیو آزاد گفت این حمله شب گذشته در مسیر ولسوالی جرم و یمگان از سوی طالبان به هدف تصرف ولسوالی یمگان صورت گرفت. به گفته ولسوالی یمگان در این حمله 2 فرد ملکی کشته و 2 فرد دیگر که مهمات طالبان را انتقال می‌دادند نیز زخمی شدند. به گفته منبع فعلا وضعیت در این ولسوالی خوب بوده و منطقه تحت تصرف نیروهای امنیتی قرار دارد. تشکر از توجهتان. حال مقیم نایب را در خبرهای جهان همراهی کنید.
صدر اعظم پاکستان اعدام 23 عسکر اختطاف شده توسط یک جنایی طالبان را ظالمانه خوانده محکوم کرد. نواز شریف امروز در یک اعلامیه گفته است که چنین حوادث بر گفتگوهای جاری با طالبان تاثیرات شدید منفی را به جا می‌گذارد. یک جنایی تحریک طالبان پاکستانی در منطقه مهمند در شمال غرب این کشور ناوقت دیروز گفت آنها 23 شب نظامی حکومتی را در انتقام به کشتار جنگجویان طالبان در توقیفگاه‌های پاکستان اعدام کردند. بعد از اعلان این مطلب، مذاکره کنندگان حکومت پاکستان دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان را لغو کرد. حکومت پاکستان مذاکرات صلح در اواخر ماه جنوری را به دنبال 7 سال شورش طالبان اعلام کرد. از آن زمان به بعد حدود 60 نفر در ارتباط با خشونت‌های مرتبط به جنگجویان اسلامی کشته شدند. رهبر مذهبی ایران تصریح کرد که او درباره مذاکرات با کشورهای مقتدر جهان خوشبین نیست. آیت الله علی خامنه ای اضافه کرد که در مخالفت با این مذاکرات نیز قرار ندارد. آیت الله خمینی که در خامنه ای که در یک گردهمایی در ولایت آذربایجان ایران سخنرانی میکرد گفت با وجود آن که فکر میکند مذاکرات هیچ جای را نمیگیرد اما بر ضد آن هم نیست. قرار است ایران با 6 کشور مقتدر جهان بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا به اضافه آلمان فردا مذاکرات را در ویانا اثر گیرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور بشار الاسد تلاش دارد تا جنگ داخلی سوریه را در میدان نبرد برنده شود. جان کری این مطلب را امروز در جاکارتا در یک نشست خبری بیان کرده گفت این واضح و روشن است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به تلاش های خود جهت برنده شدن جنگ داخلی این کشور در میدان نبرد ادامه می دهد نسبت به اینکه با حسن نیت خوب و موعظ مذاکره بنشیند. جان کری این اظهارات را بعد از ادعای مشابه امتایان فرانسوی و بریتانیاییش بیان کرد. اخضر ابراهیمی نماینده بین المللی برای سوریه به خاطر ناکامی مذاکرات از مردم این کشور معذرت خواسته است. تا کنون تاریخ دور سوم مذاکرات تعیین نشده. قرار است صدر اعظم آلمان امروز با رهبران اپوزیسیون اوکراین در مورد بحران سیاسی این کشور ملاقات کند. ارسین یاسینوک یک رهبر مخالفین اوکراین دیروز گفت او و ویتالی کلیچکو در تلاش برای کسب حمایت مالی از اروپا برای پیشبرد مبارزاتشان به برلین مسافرت میکنند. ارسین یاسینوک که در جمع هزاران اعتراض کننده صحبت میکرد گفت ما میخواهیم که اروپا بگوید چی نوع بسته اقتصادی را به ما پیشنهاد میکند. او گفت که آنها همچنان از اروپا میخواهند که برای اوکراینی ها بدون ویزه اجازه مسافرت را به اروپا بدهد. رئیس جمهور چک می‌خواهد برای بازدید رئیس جمهور ازبکستان از این کشور موعد جدید را تعیین کند. میلوش زمان در صحبت با رادیوی چک گفت در حالی که او با گزارش‌های نقص حقوق بشر در ازبکستان موافق نیست، از سفر اسلام کریمو با منظور روابط تجارتی دو جانبه حمایت می‌کند. رئیس جمهور چک اضافه کرد که 7 موافقتنامه و قرارداد به ارزش 750 میلیون دلار در جریان سفر این هفته رئیس جمهور ازبکستان میتوانست امضا و عقد شود. مقامات جمهوری چک هفته گذشته اعلام کردند کریموف بازدید رسمیش را از پراگ به تعویق انداخته است که قرار بود در 20 ماه فوریه صورت گیرد. بازدید رئیس جمهور ازبکستان از پراگ توسط گروه های حقوق بشر و سایر ناراضان رژیم در آن کشور مورد انتقاد قرار گرفت. و رئیس جمهور ایتالیا از رهبر حزب دموکرات این کشور خواست تا حکومت جدید را تشکیل دهد. ماتیو رینزی شاروال شهر فلورنس گفت او فردا مذاکرات به هدف تشکیل حکومت ائتلافی را آغاز خواهد کرد. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان صادر شد. عکس العمل سازمان عفو بین المللی چیست؟
طبعا این اقدام از طرف ما یک اقدام خوب است و ما این اقدام خیر مقدم میگیم.
مقام های ایران تا حالا در مورد کشته شدن افغان ها در این کشور به حکومت افغانستان معلومات ندادند. از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری میپرسیم که چقدر چانس پیروزیش وجود دارد.
اگر انتخابات یک انتخابات عادلانه و شفاف باشه ما چانس خوبی را میبینم.
مصاحبه رادیو آزادی با سردار محمد نادر نعیم را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. برنامه زن و زندگی را هم در همین برنامه بشنوید. شنوندگان عزیز، من ژاکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان را صادر کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که جامعه جهانی در ارتباط به این مسوده ابراز نگرانی کرده بود و به هدف رفع این نگرانی ها آقای کرزی خان ایجاد تعدیلات در آن شده است. بیشتر در این مورد در گزارش از سلطان محمد سرور بشنوید که همین حالا در استدیو است.
شورای ملی افغانستان یک لایحه قانون جدید اجراءات جزایی را تصویب کرده که اقارب را از شاهدی دادن علیه همدیگر به ارتباط خشونت خانوادگی منع می‌سازد. در حالی که این لایحه منتظر توشح رئیس جمهور می باشد، سازمان‌های حقوق بشر و چندین کشور حامی افغانستان به شمول آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به این لایحه ابراز داشتند. آنها گفتند این قانون زمینه دادخواهی برای قربانیان خشونت علیه زنان را محدود می‌سازد، چون شاهدان اغلب این موارد تنها اعضای خانواده و دیگر اقارب نزدیک می‌باشند. اما ایمل فیضی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت رئیس جمهور کرزی از انتقادها و گزارش‌ها آگاهی داشته و در جلسه امروز کابینه فیصله کرد که این قانون باید تغییر داده شود. او گفت ما هرگز اجازه نخواهیم داد که چنین قانون بدون تعدیلات محل اجرا گذاشته شود. او افزود که ترجمه انگلیسی ماده 26 این قانون شاید مورد سوال باشد، در حالی که به وزارت عدلیه دستور داده شده که این لایحه را تعدیل کند. فیضی تاکید کرد که این قانون بعد از تعدیلات واضح‌تر خواهد بود. او به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت این قانون اقارب اعضای خانواده را از دادن شاهدی علیه هم دیگر منع نخواهد کرد. تصمیم شاهدی دادن به خود آنها ارتباط خواهد داشت و آنها آزاد خواهند بود. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس میگوید زنان افغانستان حقوق بسیاری را که هنگام زمامداری طالبان میان سالهای 1996 و 2001 از دست داده بودند در 10 سال گذشته دوباره به دست آورده اند. دختران در ایام زمامداری طالبان حق آموزش و تحصیل نداشتند و زنان مجبور ساخته شده بودند که چادری بپوشند یا در منازل خود باقی بمانند. در حالی که قرار است نیروهای محارب بین المللی تا پایان امسال افغانستان را ترگویند، نگرانی های وجود دارد که شاید زنان این حقوق خود را باز از دست دهند.
در گزارش همکارم سلطان محمد سرور شنیدید که رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان را صادر کرد. ماده 26 این مسوده به یک موضوع جنجالی مبدل شده است. شماری از مدافعان حقوق زن به شدت در مورد این ماده ابراز نگرانی کردند. با حوریه مصدق محقق امور افغانستان در سازمان عفو بین المللی در لندن از طریق تلفن صحبت کردم و نخست پرسیدم که آنها چقدر نگران هستند.
سازمان عفو بین الملل و از جمله تمام نهادهای حقوق بشری در داخل و بیرون افغانستان از تعدیلات که توسط پارلمان افغانستان در ماده 26 مبنی بر این که کدام اشخاص نمیتونن من حیث شاهد در محکمه شهادت بدن نگران هست. مخصوصا یکی از بندهای ماده 26 یعنی بند 4 اعضای خانواده متهم از دادن شهادت به محکمه محروم میکنن که این مسئله باعث نگرانی است، مخصوصا در قضای خشونت علیه زنا، چون اکثر قضای خشونت علیه زنا در چارچوب خانواده و در جای صورت میگیره که هم متهم و هم متضرر در اونجا زندگی میکنن. پس وقتی که شما اعضای فامیل متهم از این حق محروم میسازیم، در واقع دروازه را برای شهادت دادن در قضایای خشونت های خانوادگی از جمله خشونت علیه زنان اطفال بسته میکنن.
خانم مصدق، خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که رئیس جمهور کرزی دستور تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان را صادر کرده. انتظار شما چیست؟ چه تعدیلات مشخصاً در این مسوده باید ایجاد شود؟
بله، طبعا آقای رئیس جمهور از وزارت عدلی افغانستان تقاضا کرده تا تعدیلات لازم در قانون بیاره. فعلا توقع ما ای است که وزارت عدلی افغانستان به کمک نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی اینا بتانن تعدیلات را نه تنها در قانون جزا بلکه در تمام قوانین دیگه افغانستان تعدیلات را بیارن که ای بتانه حقوق بشر را در افغانستان مستحکمتر بسازه و ای بتانه که مخصوصا به قضایایی که در او اشخاص بیگناه متضرر هستند و به یک شکل مورد ظلم قرار گرفتن در از نوع زمینی دسترسی به عدالت بیشتر بسازه، نه ای که ای را ضعیف بسازه.
مشخصا عکس العمل سازمان عفو بین المللی در مورد ای اقدام رئیس جمهور کرزی چیست؟
من طبعا این اقدام از طرف ما یک اقدام خوب است و ما این اقدام خیر مقدم میگیم، ولی در این حال فقط ما از وزارت عدلی افغانستان تقاضا میکنیم که هرگاه اینا تعدیلات را در قانون جزا و دیگر قوانین میارن، اینا باید نهادهای جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشر و نهادهای حقوق زن اینا باید در این تعدیلات دخیل بسازن تا باشه که زمینه دسترسی بیشتر به عدالت بر شهروندهای افغانستان مساعد شود.
حوریا مصدق، محقق امور افغانستان در سازمان عفو بین المللی بود. الهام بخش
یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک
این روز اگر ما آرام بشینم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات را تحمل کنم.
و تأثیر گذار
داستان خود من یک داستان شده که سر زوال ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی رو یا موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران تا اکنون در مورد قضیه کشته شدن تعدادی از افغان‌ها در آن کشور به این وزارت معلومات نداده است. چند روز پیش یک گروهی از افغانان که به طور غیر قانونی برای دریافت کار به ایران سفر می کردند، از سوی نیروهای امنیتی ایران مورد تیراندازی قرار گرفته و تعدادی از آنان به قتل رسیدند. جوبین احمدی در این مورد از کابل گزارش می داد.
در حالی که از کشته شدن تعداد از افغان ها در ایران حدودی یک هفته سپری شده، مقام های افغان میگویند ایران تا حالا در مورد این قضیه رسما با آنان معلومات نداده است. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه، به روز یکشنبه در این نشست خبری در کابل گفت که آنان در این مورد از قنسولگری افغانستان در ایران و از سفارت ایران در کابل خواستار معلومات شدند، اما به گفته او تا حالا در این مورد معلومات به دسترس آنان قرار نگرفته است.
ما با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران و جنرال کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم زاهدان و همچنان با مقامات زیرفت ایرانی تماس های داشتیم. با عنوان یک آوازه یا افواهات و به شکل غیر رسمی یک چنین خبرهای رسیده، اما از جانب مراجع رسما تایید نشده.
با گفته آقای مستغنی، تلاش‌ها برای روشن شدن این قضیه سویانان ادامه دارند. به اساس گزارش‌ها نزدیک به یک هفته پیش تعداد از افغان‌هایی که می‌خواستند به طور غیر قانونی وارد ایران شوند در ولایت همرزگان آن کشور از سوی نیروهای امنیتی ایرانی مورد تیراندازی قرار گرفتند. نور محمد نوری، نماینده ولایت کاپیسا در مشران و جرگه به رادیو آزادی گفت که در این رویداد نزدیک به 9 افغان کشته و بیشتر از 20 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان گفت افغان‌های کشته شده باشندگان ولسوالی علسه ولایت کاپیسا بودند. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند حکومت افغانستان مکلف است که از حقوق با این کشور در مقابل کشورهای همسایه دفاع کند. احمد سعیدی، یکی از این آگاهان، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت ایران نمیخواهد در این راستا با دیپلمات‌های افغان همکاری کند.
به باور من، اول اینکه ایران در این مورد با حکومت افغانستان همکاری نمی کند، دوم اینکه دیپلمات های ما باید ایران را مجبور بسازند تا حقایق را به ما بگویند و سوال کنند که چی موضع وجود دارد. این حق ما در روابط بین دول است. اگر ما از حقوق افغان های خود دفاع نکنیم، این ضعف ما را بیشتر نمایان می سازد.
به گفته آقای سعیدی، حکومت افغانستان حق دارد در این مورد به جامعه جهانی شکایت کند. قبل از این هم شماری از افغانها در ایران کشته و یا با برخورد نادرست نیروهای امنیتی آن کشور قرار گرفتند. شماری از افغانها از حکومت افغانستان انتقاد می کنند که آزادباش در ایران و سایر کشورها به گونه لازم حمایت نکرده است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
حالا می پردازیم به مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. وزارت خارجه افغانستان حمایت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری را گام مثبت در جهت نزدیک شدن به مذاکرات صلح می خواند. حزب اسلامی از قطب‌الدین هلال به تازگی اعلام حمایت کرده است. سحر لیوال در این مورد گزارش می دهد.
پس از اعلام حمایت حزب اسلامی از یک نامزد مشخص ریاست جمهوری، وزارت خارجه افغانستان نسبت به این مسئله ابراز خوشبینی کرده است. شکیب مستخنی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در نشست خبری در کابل، این حرکت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را گام مثبت در جهت آغاز عملی مذاکرات صلح خواند.
این مسئله است که صرف برای حمایت از یک کاندید مشخص در پروسه انتخابات ریاست جمهوری سالی که پیش روز صورت گرفته، بدون شک مخالفت و ممانعتی از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجود ندارد. امیدوار هستیم که این یک گام مثبت باشه برای نزدیک شدن مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان به میز مذاکرات صلح.
حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به روز شنبه حمایتش را از قطب‌الدین هلال، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، اعلام کرد. این حمایت در حال اعلام می شود که این حزب هنوز هم از مخالفت‌های مسلحانه با حکومت این کشور دست بر نداشته است. از سوی دیگر، شورای امنیت ملی از سخنان یک رهبر طالبان که صلح را مؤثرترین راه برای حل بحران کنونی افغانستان خوانده، استقبال کرده است. در یک پیام، ملا معتصم آقاجان که چند روز پیش نشر شد، از سوی گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح اعلام آمادگی شده است. در بخش از این پیام، آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی نیاز خوانده شده است. در این حال، وزارت خارجه افغانستان برای تامین صلح در این کشور هنوز هم چشم به همکاری صادقانه پاکستان دوخته است. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، با انتقاد از عدم همکاری صادقانه این کشور میگوید که برای آغاز عملی پروسه صلح در افغانستان انتظار همکاری عملی پاکستان در این خصوص را دارند.
ما امیدوار هستیم که به خاطر آغاز عملی گفتگوها و مذاکرات صلح افغانستان همکاری صادقانه با ما وجود داشته باشد. حداقل زمانی که پیشرفت‌های به این راستا صورت می‌گیرد، استخبارات کشورهای همسایه این پیشرفت‌ها را مختل نسازد.
قبل از این نیز مقام‌های افغان بارها از عدم همکاری صادقانه پاکستان در راستای تامین صلح در کشور سخن زدند. رئیس جمهور کرزی هم بارها تاکید کرده که تامین صلح در افغانستان اول به دست آمریکا و سپس به دست پاکستان است. اما در هشتمین دور اجلاس سه‌جانبه سران افغانستان، پاکستان و ترکیه، صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر بر تعهدات این کشور جهت تامین صلح در افغانستان تاکید کرد. در این میان، برخی از کارشناسان افغان میگویند که پاکستان هیچگاه همکاری صادقانه در خصوص پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان و نیت به ترغیب مخالفان مسلح این کشور به میز مذاکرات صلح نداشته است.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
در ادامه مسائل مربوط به انتخابات افغانستان، شماری از بزرگان قومی، قماندانان سابق جهادی و علمای دینی حمایتشان را از نامزدی اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. بیشتر در این مورد در گزارش جوبین احمدی بشنوید.
با سلسله اعلام حمایت برخی احزاب، گروه ها و نهادها از کاندیداتوری نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، تعداد از بزرگان قومی، علما و قماندانان سابق جهادی حمایتشان را از اشرف غنی احمدزی اعلام کردند. آنان در نشستی که بر روز دوشنبه به این هدف در کابل راه اندازی شده بود، از برنامه های آقای احمدزی به هدف بهبود شرایط کنونی افغانستان قدردانی کردند. عزیز الله دین محمد والی سابق کابل یکی از این حمایت کننده ها گفت که مردم افغانستان از جنگ خسته شدند و نیاز به صلح و تامین ثبات دارند.
ما باید به خاطر وضعیت فعلی افغانستان از کمپاین های دکتر اشرف غنی حمایت بکنیم و در پهلوی همه اینها همچنان ما باید تلاش نماییم که این انتخابات شفاف و در یک فضای امن برگزار شود.
حمایت کننده ها از اشرف غنی احمدزی خواستند تا در صورت موفقیت در انتخابات وحدت ملی و نظام اسلامی را در کشور حفظ کند. قبل از این حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از قطب الدین هلال یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد. به همین سلسله حزب اسلامی افغانستان به رهبری عبدالهادی ارغندوال دکتر عبدالله عبدالله را فرد مناسب دانسته و از وی اعلام حمایت کرده است. به همین ترتیب برخی از احزاب سیاسی و سازمان های دیگر حمایتشان را از شماره نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند. در این حال اشرف غنی احمدزی در نشستی که به هدف اعلام حمایت از وی در کابل برگزار شده بود گفت که برای تامین صلح در کشور آماده هر نوع قربانی است.
برای آوردن صلح من به هر قربانی حاضر و آماده خواهم بود و حال زمان آن رسیده است که به محبت افغانها قدر داده شود.
کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو آغاز شده است. تا حال این نامزدان با راه اندازی برخی کمپاین ها، گرد همایی و مناظره ها برنامه های کاری آینده ایشان را به مردم تشریح کردند. اما شماره از مردم می گویند که نامزدان آنچه را تعهد کنند که در صورت موفق شدن باید قادر به تطبیق آن باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم پاکستان اعدام 23 سرباز کشورش را توسط طالبان محکوم کرد. یک رهبر طالبان گفته است در آینده نیز چنین حملات را انجام خواهند داد. بیشتر در این مورد در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
طالبان مسلح مومند جنسی ادعا می کنند که 23 سرباز پاکستانی را کشتند. طالبان مسلح مومند جنسی که شاخه از تحریک طالبان پاکستانی هستند، شب گذشته با نشر اعلامیه‌ای که برای رسانه ها فرستادند، ادعا کردند که 23 سرباز پاکستانی را به قتل رساندند. در این اعلامیه که از سوی عمر خالد خراسانی، رهبر طالبان مومند جنسی به نشر رسیده آمده است که گروهی به رهبری وی 23 سرباز پاکستانی را که در ماه جون 2010 میلادی از پوستهشان را بوده بودند به تاریخ 16 ماه جاری عیسوی به قتل رسانیدند. عمر خالد خراسانی رهبر طالبان مومند جنسی گفته است کشتن 23 سرباز پاکستانی یک عمل انتقام جویانه در بدل عملیات‌های نظامی است که در آن طالبان هدف قرار گرفتند. رهبر طالبان مومند جنسی هشدار داده و گفته است اگر عملیات‌های نظامی بر علیه طالبان متوقف نگردند آنها عکس‌العمل‌های شدیدتر از این را نشان خواهند داد. 30 سرباز پاکستانی در سال 2010 میلادی از پوستهشان واقعی در منطقه شونگره مومند جنسی ربوده شده بودند. بعداً مسئولیت ربودن این سربازها را گروه طالبان محلی از مومند جنسی به عهده گرفته بود. طالبان پاکستانی در حال از کشتن 23 سرباز ربوده شده خبر می‌دهند که مذاکرات میان حکومت نواز شریف و تحریک طالبان پاکستان آغاز گردیده است. انتظار می‌رفت که کمیته های تعیین شده از سوی حکومت و طالبان برای پیشبرد مذاکرات امروز یک بار دیگر با هم ملاقات کنند. اما رسانه های پاکستانی از قول منابع نزدیک به حکومت خبر می‌دهند که نه تنها ملاقات امروزی میان این کمیته ها لغو شده بلکه قرار است کمیته تعیین شده حکومت امروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیده و روی چگونگی پیشبرد مذاکرات پس از ادای کشتن 23 سرباز این کشور فیصله کنند. تحریک طالبان پاکستان به رهبری ملا فضل الله تا کنون در مورد این ادای گروه طالبان مومند جنسی چیزی نگفتند، اما یک منبع با خبر محلی به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی میگوید طالبان مسلح مومند جنسی طرفدار مذاکرات میان حکومت و تحریک طالبان پاکستان نیستند و برای مختل ساختن این روند ادعای کشتن سربازان پاکستانی را کردند. حکومت نواز شریف در آغاز مذاکرات از تحریک طالبان پاکستان خواهان متوقف کردن هر نوع حمله تروریستی گردید که در واکنش طالبان نیز از حکومت خواستند که عملیات‌های نظامی را که در مناطق مختلف اکنون جریان دارند متوقف سازد. اما تا اکنون هر دو جانب به خواست‌های یکدیگر جواب مثبت ندادند. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
فرشته نگاه از پاکستان گزارش میداد. بر اساس تازه‌ترین خبر، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در بازی‌های جام جهانی کرکت استرالیا را دچار شکست ساخت. سفیولا استانگزای خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد با شهزاده شاهد رئیس کرکت بورد افغانستان صحبت کرده است.
ما فکر میکنم که تاثیر فوق العاده مثبت داشته. شما میفهمید که تیم استرالیا 3 بار در جام جهانی قهرمانی را از آن خود کرده بوده. دیگه به این شکست دادن مورال تیم ما بسیار بالا شده و ما امیدوار هستم که در آینده مسابقات که تیم ما داره با دیگه کشورها بتوانند که اونا را هم شکست بده، خصوصا که مسابقه بعدیش که نامیبیا است، نامیبیا را هم به همطور یک شکل خوب شکست برشان بده.
عوامل عمده برد افغانستان در بازی امروز چی بود؟
ما فکر میکنم که پلان خوبی که از طرف کوچ برشان داده شده بود و کپتنسی بسیار خوب تیم 19 ساله ما، کپتانشان بسیار کپتنسی خوب کرده. اینمی دو عوامل بوده که اینا یقینا هر کدامشان به نوبه خود بسیار بازی خوب را انجام داده.
با عنوان سوال اخیر، افغانستان با آنکه از بنگلادش در بازی اول خود شکست خورد درست پیش و بازی امروز را که روز دوشنبه بود از استرالیا برد، بازی پس فردا همراه نامیبیا برگزار می شود. به نظر شما بازی نامیبیا چقدر مهم است در نتایج گروهی بر افغانستان؟
فوق العاده مهم است. ما امیدوار هستم که تیم ما بتونه که نامیبیا را هم شکست بده که به مرحله دوم راه پیدا بکنه و شکست دادن تیم نامیبیا ضرور است برای تیم ما که حتما باید برشان شکست بده. ما امیدوار هستم که برشان شکست خواهم داد.
شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان بود که در مورد پیروزی تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در برابر استرالیا می گفت. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
گزارش ها می رسانند که مولوی عبدالرقیب یکی از وزیران رژیم طالبان توسط افراد مسلح ناشناس امروز در شهر پشاور پاکستان به قتل رسیده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان را حکم داد، اما برخی از مدافعان حقوق زن نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه افغانستان علامه حمایت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از یک نامزد ریاست جمهوری را گام مثبت در جهت نزدیک شدن به مذاکرات صلح می‌خواند. صدر اعظم پاکستان اعدام 23 عسکر اختطاف شده توسط یک جنای طالبان را ظالمانه خوانده محکوم کرد. رهبر مذهبی ایران تصریح کرد که او درباره مذاکرات با کشورهای مقتدر جهان خوشبین نیست و گفت در مخالفت با این مذاکرات نیز قرار ندارد.
با سلسله مصاحبه‌های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این بار با سردار محمد نادر نعیم صحبت کردیم. پس از پخش این مصاحبه سید فتح محمد بها با آقای نعیم، برنامه زن و زندگی را بشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری در مورد برنامه ها و خط مشانان، امروز با محمد نادر نعیم گفتگو میکنیم. نادر نعیم در سال 1344 هجری شمسی در شهر کابل چشم به جهان گشود. وی فرزند سردار محمد عزیز نعیم و نواسه برادر داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان است. از سوی خانواده مادر نیز نواسه محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان است. آقای نعیم مکتب را تا صنف ششم در لیسه استقلال شهر کابل ادامه داد. سپس با خانواده‌اش به لندن رفت و در آنجا تحصیلات ابتدایی خود را به پایان رسانید و تحصیلات عالیش را در رشته کامپیوتر ساینس در پوهنتون نورت لندن انجام داد. وی در سال 1382 هجری شمسی با پدرکلانش محمد ظاهرشاه شاه سابق افغانستان پیوست و برای مدت به حیث سکرتر خاص وی وظیفه اجرا کرد. نادر نعیم همچنان عضو کمیسیونی بود که به هدف شناسایی اجساد سردار محمد داود و خانواده وی ایجاد شده بود. تاج محمد اکبر و عزیز الله پویا معاونین اول و دوم آقای نعیمند. وی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی صحبت میکند و دو فرزند دارد. در آغاز تشکر نعیم صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. میخوایم سوال اول قسم مطرح بکنم از شما که آیا ای که شما از خانواده محمد ظاهر شاه سابق افغانستان و سردار محمد داود اولین رئیس جمهور افغانستان هستین، این مسئله باعث شد که شما خود را به ریاست جمهوری نامزد بسازین یا هم کدام علت دیگر وجود داره؟
دلیلی که ما پس به افغانستان بازگشتیم همین بود که خدمت کنیم برای وطن و ملت عزیز ما. ای که مردم افغانستان در طول امی 10 ساله که من شاهد هستم به هر قریه که رفتیم، به هر خانه که رفتیم، و جز از احترام، به جز از محبت، و جز از سپاس چیزی دیگری را ندیدیم. ما به این باور هستم که ما هم یک مسئولیت به مقابل مردم و ملت خود داریم و وقتی که اونا به ما صدا میکنن که داخل صحنه سیاسی شویم، ما ایدین ملی خود باعث به مقابل مردم خود اجرا کنیم و این دلیلی بود که به تقاضای مردم ما داخل صحنه سیاسی شدیم.
شما چقدر امیدوار هستین که بتونین در باری ده نامزد دیگه شما پیروز شوین و رئیس جمهور افغانستان شوین؟
خب مثل بزرگای ما، توکل ما به خداوند متعال است. برد و باخت هم به دست خداوند متعال است، مگر ما تکیه میکنیم به مردم و ملت خود. یگانه موضوعی است که اگر مردم افغانستان، سراسر افغانستان آگاهی پیدا کنن که از امی فامیل، از امی خانواده باز کسی حاضر شده که استاد شود در میدان سیاسی، من گمان میکنم و اگر انتخابات یک انتخابات عادلانه و شفاف باشه، من چانس خوبی را میبینم.
یعنی شما نگرانی دارین که انتخابات در انتخابات تقلب هم خواهد صورت گرفت؟
خب از تجاربی که ما داریم با انتخابات گذشته مشکلات بوده که ما امیدوار هستیم که مشکلات کاهش پیدا کرده باشند. مگر فکر نکنم که به سراسر افغانستان ما بتانیم یک انتخابات بالکل شفافی را با خود داشته باشیم. البته آرزوی ما ایست که این انتخابات بهتر باشه از انتخابات گذشته کرده. موضوع بسیار مهم و عمده ای است که اشتراک هم اقوام افغانستان، سراسر افغانستان با شفافیت، که ای باعث مشروعیت رئیس جمهور آینده افغانستان خواهد شد.
خب شما کدام مشکل جدیتر میدانید در افغانستان فعلا و در برنامه‌هایتان و در پلانی که دارین به میپردازین؟
بزرگترین مشکل افغانستان و بزرگترین نیازمندی ملت و مردم افغانستان صلح و امنیت است و ما صلح امنیت با پروگرام‌های خود به ردیف اول قرار دادیم و من فکر میکنم چون فامیل ما، خانواده ما و شخص خودم کسانی بودیم که درگیر نبودیم به سالهای جنگ در افغانستان، فکر میکنم که چانس بهتری خود داشته باشیم که صلح به افغانستان تامین کنیم. ما پروگرام بسیار دقیقی سر این موضوع داریم. من فکر میکنم پروگرام فعلی یا مکانیزم فعلی نتیجه مثبتی را نداده. ما باید جستجو کنیم که یک مکانیزم اسلامی و افغانی ایجاب شود که او بتانه صلح پایدار و دوامدار به افغانستان پس بیاره.
خب میشه کمک کنم به روشنی پرتین که چی گونه شما میخواین که این برنامه را عملی بسازین؟ چرا تلاش های خود وجود داشته، شورای صلح از فعلا فعالیت داره، اما شما چی برنامه مجزا و متفاوت دارین تا بتانین که مخالفان مسئله دولت افغانستان را قانع بسازین که به پای میز مذاکره بیاین؟
موضوع اولی که قابل توجه است این است که امروز در افغانستان یک فضای بی‌باوری و یک عدم باورمندی با خود پروسه و خود میکانیزم های است. فعلا میکانیزمی را که ما با خود داریم یک میکانیزم دولتی است و مشکل مخالفین با دولت هستند. تا جایی که من معلومات دارم، تا جایی که من صحبت کردیم، مخالفین باورمند امی پروسه فعلی نیستند. چیزی که من از سابق باورمند بودم و حتی پیشنهاد کردم که صلح به افغانستان یک گروه ثالث‌البالخیر میتونن با وجود بیارن. و پلانایی که ما داریم که سول افغانستان باعث متمرکز نباشه، ولی به هر ولایت افغانستان شوراهایی باشن که با اونجا علما حصه داشته باشن، با اونجا بزرگان قومی حصه داشته باشن، با اونجا مجاهدین بی‌طرف حصه داشته باشن، که کسانی باشن که مخالفین با اونا باور کنن که حداقل امو نیازمندی های واقعی از اونا روشن شود.
اما شرط اساسی مخالفین مصالحه به خاطر گفتگوهای صلحی است که باید نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک بکنند. نظر شما این مبارزه چی است؟
خب من فکر میکنم که این یک پروسه است که آغاز شده و شما چیزی که بهتر میفهمین، نیروهای خارجی کاهش پیدا کردن، باز مسائل هستند، مثلا مسائل کمک های خارجی که وابسته است به این پروسه، این یک وقت میگیره که تا وقتی که افغانستان با پای خود استاد شما و خود کفا شما. ولی تا جایی که من معلومات دارم این موضوع تنها موضوعی نیست. کسایی هستند که ناراض هستند، کسایی هستند که واقعا ناراض هستند. من خدمت شما عرض کنم که اگر ما مثال بیاریم دوره که به افغانستان صلح ثبات بود در دوره بابای ملت احمد ظاهر شاه یا سردار صاحب شهید، ببینین به اون وقت چقدر توجه میشد در وقت حکومت بابای ملت که در 40 سال حکومت شد، اونا یک بار حکم اعدام کسی را صادر نکردن. یک قاتل به اون وقت بود که نامش جبار بود و اونا گفتن که در وقتی که ما به سفر میرم حکم اعدامش را ولیعهد امضا کنه. تا وقتی که ملت ما باورمند نباشن به حکومت خود، هیچگاه ما نمیتونیم که به اهداف بزرگ ملی خود برسیم.
شما به ابعاد خارجی مشکلات فعلی در افغانستان چی برای میبینین؟ کدام کشورها را دخیل میدانین؟
خب افغانستان یک موقعیت جیوپولیتیک یا جغرافیایی داره که همیشه یک میدان رقابت‌های خارجی بوده. اگر شما در وقت سابقه را ببینید، افغانستان میدان رقابت شوروی سابق و هند برطانوی بود. امروز این رقابت‌ها انکشاف پیدا کردن و ما می‌بینیم که از سوی همسایگان و کشورهای دیگر تاثیرات خود در این سه دهه جنگ داشته. مگر ما امیدوار هستم که اگر ما بتانیم که منافع ملی خود و دیدگاه خارجی بسیار روشن را با خود داشته باشیم، که جز پلانهای ما است که منفعت ملی ما متضرر نشه.
خب اگر شما در انتخابات پیروز میشین و می توافقنامه امنیتی که فعلا جنجالها رویش ادامه داره و حکومت فعلی امضا نمیکنه، شما اگر پیروز میشین و رئیس جمهور میشین امضا خواهد کردین؟
خب مسئله مهم باز هم مردم از تصمیم نهایی، از وقتی که یک لوی جرگه افغانستانی تصمیم میگیره رئیس جمهور مجبور مکلف است که امضا کنه.
بله، اما این دو شرط را که رئیس جمهور پایان برگزاری جرگه گفتند که قطع عملیات نیروهای خارجی در خانه های افغان ها و همچنان آغاز عملی پروسه صلح افغانستان، این دو شرط چقدر مهم است؟
بسیار شرایط بسیار مهم و عمده هستند. پیش ما سوال است که چرا این مسائل بیشتر درست تراریزی نشده بود و آلی موضوعات بلند میشه، و تا جایی که من میفهم حداقل به بود اول ازی ما دستاوردهای را داریم و این مسئله بسیار مهم و حیاتی است برای ما و برای ملت ما.
در مورد حقوق بشر به خصوص حقوق زنها شما چی پلانهایی دارین، چی برنامه‌هایی دارین؟ آیا حقوقی که فعلا برای زنها داده شده شما این را کافی میدانین؟
اینطور است که مشکل عمده ما به افغانستان امروزی است که عدم حاکمیت قانون امی است که حقوق بشر بالعموم زیر پا میشه و ما نمیتونیم، اینطور نیست که ما قوانینی نداشته باشیم، مگر میبینیم که قوانین تطبیق نمیشه و کسانی که زیادترین صدمه میبینن کسانی هستند که طبقه محروم ما هستند که زیادتر از این مشکلات با. حقوق زن بسیار یک موضوع مهم است، یک موضوع حیاتی است. به دین مبین اسلام حقوق زن بسیار مشخص شده و ای که حادثاتی که امروز ما میبینیم و امروز رخ میده قابل شرم است برای ما و من فکر میکنم این مسائل است که به سر ازی بسا یک واکنش جدی وای صورت بگیره.
تمی خوشنط های منظورتون از دبار برازان است؟
خوشنط ها به مقابل خانم ها، بله، چون خانم ها بیشتر از نصف
جامعه
را تشکیل میده و اونها حق خود دارن، حقوق خود به اسلام دارن، حقوق خود به بشریت دارن و این حقوقشان باید حفظ شود.
اما تا اندازه حقوقشان برشان داده شده در بسیاری ادارات از جمله پارلمان و در بسیاری پست‌های بلند فعلا کار میکنن. آیا شما این کافی میدونین یا میخواین که بیشتر شما سهم بزنن؟
نه میخواین بیشتر شما سعی کنین، این کافی نیست. مثلا ما میگیم که این چیزای بسیار ابتدایی است که به هر جامعه که برین این موضوعات حل است. به اینجا که ما دستاوردی داشتیم این گپ خوب است، گپ مثبت است، مگر هم باید است که این تقویت شود، یعنی به پلان‌هایی که ما داریم ما تشویق میکنیم به اشتراک خانما به دولتداری و به تجارت و به ساحه‌های دیگه، سکتورهای دیگه تقویت شود.
موضوع دیگه که مرتبط است و هم به حقوق بشر تطبیق عدالت انتقالی است، در این زمینه شما چی برنامه دارین؟
این ما یک موضوعی است که خب هر دولت با مون قسم خود با یک روندی داشتن درباره موضوع. این موضوع موضوع مهم است، مگرم چیزی که بسیار من متوجه هستم مردم افغانستان در حالت فعلی که قرار دارن، اینا زیادتر اندیشه برای آینده خود دارن که آینده امی مشکلاتی که فعلا ما شما داریم این مشکلات از چی رای ما حل میکنیم. اگر مردم افغانستان نیازمند از این بودن که عدالت انتقالی و اشکالی که اونا لازم میبینن تطبیق شوه، ما یک میکانیزم بر از او خواهیم داشت. مگرم ناگفته نمونه که عدالت انتقالی به اینجا مفهوم از این نیست که فرض کنیم هر کسی که به افغانستان به طول نمی سه دهه جنگ کردن ای به محکمه کشانده شهای آیدام شهای آغیره و غیره. میکانیزم های هستن که مثلا به کشور افریقای جنوبی که استفاده شدن که رفع ات یک مشکل برای مدت دوامداری که به افغانستان صورت گرفته،
یعنی میگن عفو شوا کسایی که
دخل نه حق، نه حق ماست و نه حق کسی دیگر است، این حق ملت و مردم افغانستان است. و اینجا پارلمان افغانستان رول بسیار عمده بازی کرده میتونن، به اینجا جامعه مدنی رول بسیار عمده بازی کرده میتونن و با اینها ما میتونیم یک مکانیزم را با وجود بیاریم که قابل پذیرش مردم و ملت ما باشه.
مسئله دیگه که یک مشکل جدی خوانده میشه در طی بیش از یک دهه در افغانستان و موجودیت فساد اداری است. اگر شما پیروز میشین به خاطر محو این پدیده چی برنامه خواهد داشتین؟
خب فساد اداری من همیش میگم که به شکل یک سرطان به وجود وطن ما شما تیت شده و متاسفانه این فساد اداری از بالا به پایان گسترش پیدا کرده و ما شما یک اصطلاح داریم که وقتی که او به بالا خط باشه پایین هم با خود خط میکنه. عوامل مختلف داره فساد اداری افغانستان امروز و مقدار پولی که به افغانستان در طول امی ده دوازده سال آمده، ای امی مشکل به یک شکل بسیار سریع افزایش باخت پیدا کرده. لحاظا مهم است که فساد اداری مثل که به کشورهای دیگر یا تجربه شده بود باید از سطح بالا پاک شود. از سطح بالا از خود رئیس جمهور باید شروع شود، از کابینهشان شروع شود و بعد از او ای آستاستا به ادارات دیگر باشه. چیز مکانیزمی که ما تحت نظر داریم
ایست مدرس در بخش نزی است که یعنی نظرات باید بیا یا ایست که شما میگین که اینا با فساد اداری دخیل هستن گفتین از ریاست جمهوری شروع شود باز پایین بیا؟
نه مقصد ما است که مفکوره فرض کنیم من به سال برای شما دادم مثلا کشور سنگاپور که بودن وقتی که رئیس جمهور نوامد گفتن که من از خود شروع میکنم، از فامیل خود شروع میکنم. مقصدم از پرنسیب او رقم یک دیدگار ما باید با خود داشته باشیم و در عین زمان چیزی که ما فکر میکنیم با پلتفرم ما جامعه مدنی میتونن یک رول بسیار بزرگی را به اینجا یک کمکی را کنن، هم با این که برد مشورتی برای خود دولت داشته باشن و در عین زمان اونا از همه دفاتر حکومتی ارزیابی مستقل کنن و راپور بدن هم به دولت هم به ملت مدنی.
و موضوع اخیر مسئله اقتصادی است. به خاطر شما بسیار فشرده اگر بگوین که چی پلان های دارین تا اقتصاد افغانستان از این حالت برای؟
خب نگفته نمانه که من به این عقیده استم که یک فرصت بسیار طلایی را ما از دست دادیم بالخصوص 5 سال اخیر، ولی دنیا و جهان با ما تعهد دادن که تا یک زمان دیگه همراه ما همکار هستن و به ما کمک میکنن. ما یک پلان 15 ساله داریم برای گسترش اقتصاد افغانستان که اول مدیریت سالم باعث به وجود بیاید، یکی. و دومی که از بیلانسی که فعلا موجود است که یک بیلانس غیر قابل قبول است که واردات و صادرات ما می باشه، ما 95% وارد داریم و 5% صادرات باشیم. سر از این ما یک پروگرام بسیار مشخص داریم که به طول همین 5 سال ایرا چطور گسترش میدیم. سکتورهای مختلف مثلا از زراعت بسیار یک سکتور عمده بر افغانستان است. امروز صادرات ما چیز کم بیشتر از 110 میلیون دلار است. با پلانی که ما داریم در طول 5 سال و الی 10 سال این ما گسترش میتیم به 800 میلیون دلار با پلان های داریم. میکانیزیشن بسیار مهم است با سکتور زراعت که زراعت ما هنوز هم بسیار به شکل ابتدایی پیش میره. معدن بسیار یک سکتور است که به او توجه خاص شوه که از سکتور معدن ما هم میتونیم به خصوص به دراز مدت دستاوردهای زیادی داشته باشیم. و در عین زمان سکتور IT هم یک سکتور است که با افغانستان و می 10 سال رشد کرده و ما رشد بیشترش از پلان ها برای 10 سال آینده.
اما این برنامه همه به هزینه و به پول نیاز داره. افغانستان که از خود هیچ چیزی نداره، شما چگونه تطبیق خواهد کردین برنامه را؟
خب اعتراضه که با تعهداتی که داده شده به توکیو و به شیکاگو که در روز پیشان به کابل یک کنفرانس گرفته شده بود، ما کمک دنیا را با خود داریم. پلانی که ما داریم، پلان خدمت شما عرض کردم، پلان 15 ساله است. از این 15 سال 8 سالش پلان است که فعلا تعهد شما با خود داریم. من متیقن هستم اگر ما مدیریت بهتر نشان بتیم، ما میتونیم که تا 15 سال دیگه افغانستان خودکفا بسازیم.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجا پیشار دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، چی پیشرفت‌ها و مشکلات فراراه زنان بامیان در بخش‌های مختلف حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد؟
در دفاتر و حتی در صفوف پلیس هم زن‌ها میتونن پلیس شوند.
ای لوگ من نمی‌فهمم که مکتب کجا، کار کجا، اینو بخی پسمان دنیا آخره.
درست دیگه قانونی به این دوسیه ها نمیشه، همیشه خانم ها متضرر هستن.
چرا و چگونگی این موضوع را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکت نیوزی دنبال کنیم. ابتدا بیاین مرور بر یکی دو رویداد مهم هفته در رابطه به زندگی زنان داشته باشیم و این رویدادها را با فوزیه نوری پی میگیریم.
ده ها تن از زنان افغان به حمایت از قیام جهانی 1 میلیارد زن و مرد بر ضد خشونت علیه زنان در کابل راهپیمایی کرده و خواهان اعاده حقوقشان شدند. این راهپیمایی از سوی شبکه زنان افغان و تعدادی از نهادهای جامعه مدنی راه اندازی شده بود. حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان در صحبت با رسانه‌ها گفت این راهپیمایی بر علاوه کابل در بیشتر ولایت افغانستان راه اندازی شده است. خانم صافی همچنان خواهان عملی شدن پالیسی‌هایی گردید که از سوی وزارت امور زنان برای حل مشکلات زنان ساخته شده است. هفته گذشته انجمن به نام هیواد پال زواک برنامه آموزشی 6 ماهه رایگان را در مضامین انگلیسی و ساینس برای 150 دختر در ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست آغاز کرد. محمد الیاس یکی از اعضای این انجمن گفت که آنان زمینه آموزش رایگان را برای 4000 پسر و دختر خوستی نیز مهیا خواهند کرد. وی گفت امسال دختران در این پروگرام آموزشی شاملند که در لیسه های بی بی حلیمه، غرغشت، صدیق روحی و لیسه قریه ورغه مصروف آموزشند.
طوری که همه میدانیم زنان افغان در طول سالهای اخیر در زمینه کار و فعالیت پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. زندگی زنان در ولایت بامیان نیز شاهد تغییرات مثبت بوده است. چنانچه اکنون در ولایت بامیان زنان رانندگی می کنند و در ادارات و ارگانهای مختلف و حتی در نیروی پلیس افغانستان نیز مشغول کارند. کبرا محمدی یکی از باشندگان ولایت بامیان میگه در گذشته ها دختران را می گفتند که شما را به درس و تعلیم چی، اما حالا اینطور نیست. او از سهم زنان در بخش های مختلف کار و آموزش در بامیان یاد می کند.
ولایت بامیان یک ولایت امن است، زنان می توانند در انتخابات اشتراک کنند، در دفاتر و حتی در صفوف پلیس هم که ببینیم زنها میتونن پلیس شون. وقتا میگفت که دخترها را چی بخواندن، و حالی ما میخواهیم که بخونیم و خدمت به جامعه خود بکنیم.
زنان و دختران این ولایت به این باور هستند که آموزش و تحصیل یکی از راه حل های اساسی مشکلات است که گریبانگیرشان میباشد. فاطمه رضایی یکی از شهروندان بامیان رشد زنان و دختران بامیان را با مقایسه با 10 سال گذشته در بخش تحصیل و آموزش امیدوار کننده میخواند.
بسیار تفاوت هایی را میبینیم در عرصه رشد خانم ها. مثلا در پانتون ها در امتحان کنکور 50% خانم ها را ما میبینیم که اشتراک میکنن، و در هر سنف اگر 60 نفر است 20 نفر او را حتما خانم ها تشکیل میده. خانم ها نهادهایی را ساخته و همچنان در بخش دادخواهی حقشان را گرفته.
با آنکه فعالیت های زنان در ولایت بامیان سابقه چندان نداره، ولی اونا در تلاش هستند که سهم فعالتر را در جامعه ایفا کنند و به پیشرفت های زیادتر برسند. افزایش در فیصدی سهم زنان بامیان در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و معارف را از خانم فاطمه کاظمی رئیس امور زنان ولایت بامیان میشنویم.
در 12 سال گذشته پیشرفت های نسبی در سطح ولایت بامیان در قسمت زنان وجود داشته، و به طور مثال حضور خانم ها در معارف و مکاتب در حدود 46% و همچنین در انتخابات گذشته خانم ها در حدود 48% سهم داشتند و رای دادن. در ولایت بامیان خوشبختانه انجمن ها و نهادهای زنایی را داریم که توسط خانم های فعال رهبری میشن و در راستای اجتماعی و فرهنگی و تجارتی فعالیت میکنن.
زینب نوری عضو شورای ولایتی ولایت بامیان خوشبین است که نظر به گذشته کمیته ها و ارگان های مسئول به بسیاری از خواستها و مشکلات زنان بامیان تا حد رسیدگی میکنن.
در ولایت بامیان کمیسیون من خوشوند است که شورای ولایتی یک عضو از آن است، دیگر کمیته دادخواهی است که شورای ولایتی همراه اونها هستند، همچنین بعضی از موارد عاجلی که پیش می آید امور زنان، شورای ولایتی، حقوق بشر، بخش حقوقی یوناما، اینا همکارای نزدیک هستند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
هرچند زنان ولایت بامیان با دستیازی به پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی، با کار و فعالیت و سهیم شدن در فعالیت‌های جامعه، خواهان پیشرفت و ترقی بیشتر هستند، اما مشکلات هم فراراه اونا در عرصه‌های مختلف قابل بحث است که موانع بزرگی را در برابر اونا ایجاد کرده. آنچی بیشتر زنان بامیان را رنج می‌ده، عرف و عنانات ناپسند در جامعه مردسالار اونا است. خانم باشنده ای ولایت میگه بر مردم ما شرم است که زن بعد از ازدواج تحصیل و یا کار در دفاتر بپردازد.
ما بیز پس مانیم دیگه. آنو بار که میشه بدن میریم دیگه. ایلوق میریم نمیفهمیم که مکتب کجا کار کجا. اینو ما خودیم تا صنف 8 خوندیم. یعنی اونجا که رفتم دیگه پس مان دنیا و آخرت. یعنی ما لوزنک میگه که خور تو نمیت نشته ممنون من نشته که ما امضا کردم. به شکت خور تو خوندیم افتون چی تو نخوندیم. شو کردیم سنی مردکه دیدیم که مردم عالم نخنده. خلخنده مردم نشین سواد ما دست دادیم. یک چارت مالی که باشه مر کش میکنیم کلنده میگیریم ازون میاریم.
اکثریت زنان بامیان در کنار کارهای خانه با کارهای شاقه از قبیل مالداری، زراعت و حتی چوپانی مشغولیت دارند. و این مردان هستند که تمام سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زندگی زنان را رقم می‌زنند.
هر کار دستی از ما می‌کنه دیگه، اون چیزی که مرد کار کرد ما مون مر می‌کنیم. دیخانی که قد می‌کنه کارهای گندم دره و کوندر گاو جغولای کول کترشال برسه گا بوجی کو زاماده کی پخته کو بی دی 100 چای مرد اپ پس پیش دره مر بزنه بیاز دستا ترخیده و روزی بعد کار می‌کنی.
با گفته خانم کاظمی بر علاوه محدودیت حق رسیدن به تحصیل ولایت عالی در این ولایت، خصوصا در امی سال اخیر زنان و دختران با انواع خشونت ها دست و گریبان بودند.
ولایت بامیان در
در همه سال اخیر خیلی خشونت ها علیه زنها شده و خانم های از ولسوالی ها و همچنین مرکز ولایت بامیان متضرر شده، مثل لتوکو، ممانعت از ازدواج و ممانعت از حق کار و حتی حق تحصیل بوده، موضوعات قتل های ناموسی بوده، کمبود امکانات تحصیلی در ولسوالی ها و در سطح ولایت بامیان، کمبود معلم های مسلکی، پایین بودن کیفیت معارف و همچنین کمبود امکانات صحی، دکتر متخصص یا اشخاص مسلکی در بخش های صحی سر کم داریم. حتی ما یک دکتر چشم در شفاخانه ولایتی بامیان نداریم. خانم ها در سطح ولایت بامیان و اطفالشان دچار سوی تغذی میشن.
کمبود مراقبت های صحی زنان و کودکان یکی از مهمترین مشکلات زندگی اونا به شمار میره که بیشتر سبب مرگ و میر مادران در بامیان میشه و سوی دیگر بر دوسیه های زنان متضرر از خشونت نیز پرداخت نمیشه.
در بخش های رسیدگی به دوسیه های خانم ها که متضررین خشونت هستند دستکاری میشه در ارگان های عدلی و قضایی و رسیدگی قانونی به این دوسیه ها نمیشه، همیشه خانم ها محکوم هستند.
این مشکلات فراراه زنان در بامیان منجر به قتل زنان، خودکشی ها، فرار از منزل شده و حتی زنان دچار بیماری های افسردگی میگردند. فاطمه رضایی یکی از باشندگان ولایت بامیان برای حل بسیاری از مشکلات خواستهای دارد که مراجع مسئول را مکلف به پرداخت او میداند.
در ولایت بامیان کارهای در یارسه صورت نگرفته که خانم ها مثلا بتونه بر راحتی بره دو عرصه کار کنه، زمینه مثلا بورس های تحصیلی را فراهم کنه و همچنان خانم ها در بخش صحی نا مشکل دارن. مثلا خیلی قریه های دوردست اگه ما ببینیم خانم هایی هستن که مریض میشن، خانه میمانن و همچنان آقایانشان نمیبره شفاخانه و اینا نمیتونه که از حق صحی خود دفاع کنه و همچنان در زمینه ورزش هم حق مسلم خانم ها میباشه که یک مکان مناسب وجود نداره زمینه ورزش فراهم کنه و همچنان محصلین بیچاره که دختر خانم ها بودن یک ساعت و یا دو ساعت راه اینا پیاده روی میکردن و میآمدن مشکلات ترانسپورتی داشتن.
فکر میشه بر علاوه عملکرد جدی مراجع مسئول برای حل مشکلات زنان خصوصا در ولایت بامیان، ایجاد مراکز حمایتگر و آگاه سازی زن و مرد از حقوق همدیگر نیازمند سهم مشترک همه اقشار جامعه، اعم از علما، نهادهای جامعه مدنی و حکومت است تا محدودیت ها و عرف و عنعنات ناپسند بر زنان اعمال نشود و حقوق زنان بیش از این پامال نگردد. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت